بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم، أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك يوم الدين. ادامه سخن در تفسیر آیه چهارم از سوره مبارکه حمد. در جلسه قبل درباره واژه شناسی مالک مطالبی رو تقدیم محضر شما عزیزان کردم و به اینجا رسیدیم که ریشه معنوی این اسم در کنار ملک و ملیک که مالک و ملیک و ملک سه اسم از اسمای حسمنای الهی هستند در قرآن، در آیات مختلفی آمده اند. ریشه معنوی این اسما عبارت هست از سلطه ویژه‌ای که سبب می شود هر گونه تصرف در چیزی جایز و روا باشه. به اینجا رسیدیم که چون این آیه دو گونه قرائت شده و هر دو گونه قرائت هم در نماز درست است، مالک یوم الدین هم صحیحه، ملک یوم الدین هم صحیحه. آیا این دو واژه در این دو تعبیری که در قرآن هست در دو قرائت دو معنا داره یا یک معنا داره؟ در جامع البیان طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن جلد اول صفحه 52، طبری می فرماید مالک و ملک از نظر واژه شناسی دو معنا داره. مالک از ملک است، ملک یعنی حق تصرف. وقتی شما میگویید فلان چیز ملک منه، این کتاب ملک منه، این خانه ملک منه، یعنی من حق تصرف در این مال رو چیه؟ دارم. مالک از ریشه ملک می آید، ولی ملک از ملک است. ملک یعنی چی؟ ملک یعنی قدرت فرمان روایی. بنابراین این دوتا واژه به نظر ایشون دوتا معنا داره از نظر ریشه. به تعبیر دیگر، ملک یک رابطه اقتصادی و حقوقی است. وقتی که میگوییم من مالک این ملک هستم، این ملک مال منه، یعنی یک رابطه اقتصادی و حقوقی بین من و این شیء وجود داره. ولی کن ملک چی؟ وقتی میگویید این آقا ملک این ملک است، یعنی فرمانروای این کشور است، یک رابطه سیاسی است. ملک رابطه اقتصادی و حقوقی است و ملک یک رابطه سیاسی است. یعنی در این واژه در مکالمات روزمره‌ای که ما داریم، هر یکی از این دو واژه که به آن اشاره کردیم یک معنای چیه؟ مستقلی دارن. ملک یک معناست و ملک یک معنای دیگر. ملک، به کی میگن ملک؟ ملک کسی است که در عرصه نفوذ خودش، حالا عرصه نفوذ افراد مختلفه، ممکنه یک کسی در یک کشور و یک شهر و یک قطعه از زمین کوچک باشه یا بزرگ باشه، چیه؟ حاکم باشه، ملک باشه. ملک به کسی اطلاق می شود که می تواند دیگران رو به تبعیت از سیاست خودش، چیه؟ از تدبیر خودش، از سیاست خودش وادار کنه، دستور بده. و چیه دستورش؟ در اون جایی که ملک هست، تحت سیطره ملک او هست، چیه؟ این اثر داشته باشه، فرمانبر داشته باشه. اما مالک به کی میگن؟ مالک آن است که حق تصرف در چیزی داره، تصرف در چیزی برای او صحیحه. بنابراین میان مالک و ملک از نظر منطقی نسب اربعه کدام نسبت برقراره؟ نسبت عموم و خصوص منوج. یعنی هر مالکی ملک نیست. ما کسی ممکنه مالک باشه ولی فرمان روا نباشه. هر ملکی هم مالک نیست. یعنی ممکن است کسی فرمان روا باشه ولی کن مالک چیزی نباشه. ولی کن جای گاهی هم چی میشه؟ با هم دیگه جمع میشه. ممکنه کسی هم مالک باشه، هم ملک باشه، هم فرمان روا باشه، هم مالک چیزی باشه. بنابراین بین این مالک و ملک عموم و خصوص منفج هست از سر و عربه. ولی وقتی ما میخواییم در قرآن این دوتا واژه رو معنا کنیم، این از نظر واژه شناسی بود. دقت میفرمایید؟ آیا در مالک یوم الدین و ملک یوم الدین هم این دو واژه با هم دیگه تفاوت دارن یا نه؟ نکته اصلی اینجاست که در مالکیت حقیقی تفاوتی میان مالک و ملک نیست. نکته این است که مالکیت خدا مالکیت حقیقی است. دو جور مالکیت داریم، یک مالکیت حقیقی داریم، یک مالکیت اعتباری. اینجا می‌رسیم به انواع مالکیت ها. در مالکیت اعتباری که همان در مکالمات روزمره ما که میگیم مالک و ملک، این مالکیت اعتباری است. حالا توضیح میدم که مالکیت اعتباری یعنی چی. در مالکیت اعتباری میان مالک و ملک تفاوت هست. مالک حق تصرف است، ملک قدرت فرمان روایی. ولیکن در مالکیت حقیقی فرقی میان مالک و ملک نیست. در اینجا باید توضیح کوتاهی بدیم درباره انواع مالکیت ها تا ببینیم این مالکیت، مالک یوم الدین یعنی چه. در ابتدا مالکیت به دو نوع تقسیم می شود، مالکیت اعتباری و مالکیت حقیقی. مالکیت حقیقی هم باز دو نوعه، مالکیت محدود و مالکیت نامحدود، که حالا این سه نوع رو ما توضیح کوتاهی دربارش خدمتتون ارائه می کنیم. ابتدا تعریف مالکیت اعتباری. مالکیت اعتباری واقعیت نداره، یعنی یه امر ذهنی است، یک امر قراردادی است. من با شما قرارداد میکنم که مالک این باشم، یا جامعه اینطوری اعتبار میکنن، قرارداد میکنن که این مالک او باشد. رابطه واقعی میان مالک و ملک یا ملک و ملک وجود نداره. مالکیت اعتباری تابع قرارداد، هر جوری قرارداد بسته بشه مالکیت همون جور هست. مثلا مثال بزنم بعدی روشن بشه. میگه آقای زید مالک این خونه است، حسن آقا مالک این خونه است. مالک این خونه است یعنی چی؟ یعنی قرارداد، یه قرارداد، یه اعتباری، یه مسئله ذهنی است که این خونه مال اون هست، ولی واقعا یه ارتباطی بین این شخص و این خونه باشه؟ نه، واقعا یه ارتباطی نیست. میگه آقای فلان رهبر این کشوره، رئیس جمهور این کشوره، شاه این کشوره. هیچ رابطه واقعی بین کشور و این آقا وجود نداره. به همین جهت هست که این خونه امروز مال شماست، وقتی فروختیش میشه چی؟ میشه مال کسی دیگه میشه، چون رابطه واقعی نیست، قرارداد اعتباره. یعنی میگی حالا این خونه مال شماست، بعد یه قراردادی میبندی، میاد چیکار میکنی؟ میگی یه پولی میگیره از اون خونه میشه وارد. هیچ رابطه واقعی بین این دوتا نیست، واقع واقع اعتباری ذهنیه. رأی میدن امسال آقای الف رئیس جمهوره، بعد میان رأی میدن فلان کس میشه رئیس جمهور. چیه؟ هیچ رابطه‌ای بین کشور و این شخص وجود نداره. در مالکیت حقیقی که اگر رابطه واقعی وجود داشت، اگر رابطه واقعی وجود داشت بین ملک و مالک، نمیشد این قطع بشه. این رابطه واقعی، رابطه واقعی همراه انسان است. نمیشود بگه حالا امروز رئیس جمهور فردا نیست. این ذهنیه، اعتبار میکنه، میگه آقا امروز تو، فردا تو، امروز مال تو، فردا مال تو. اینجا ملک و ملک یک مفهوم اعتباری، یک مفهوم ذهنی است، یک مفهوم واقعی نیست. به همین جهتی که میان مالک و ملک میشه تفکیک قائل شد. در یه روایتی هستش که میگه یقول ابن آدم ملکی ملکی مالی مالی، یا مسکین عینه کند و کان المال ولم تکن. میفرماد میگه ملک من ملک من، خانه من خانه من. خب بیچاره ملک بود تو نبودی، بعدم خواهد بود تو نیستی. این اعتبار، این ذهنه، این واقعیت نیست. خدمتتون عرض کنم که فرمان روای کشور رئیس جمهوری هم باز همینجوره. اما در مالکیت حقیقی، عنایت کنید، مالکیت حقیقی تابع قرارداد نیست. یعنی یک رابطه واقعی هستش میان این اون مالک و ملک و ملک و ملک، و قابل انتقال به دیگری هم نیست. عنایت میکنید مالکیت حقیقی تابع قرارداد نیست، بلکه واقعیت دارد و قابل انتقال به دیگری هم نیست. حالا مثال که بزنم یه خورده روشن میشه. مالکیت حقیقی دو جوره، محدود داریم و نامحدود. حالا چون فرصت برنامه تمام هست، انشالله تو توضیح مالکیت حقیقی در برنامه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.